بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث اعمال منا، جلسه 1100، شنبه مورخ 7/10/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم در مباحث رمی جمره عقبه، زمان رمی است. چند مطلب در ذیل این نکته باید مطرح بشه. مطلب اول، حضرت امام می‌فرمایند وقت رمی من طلوع الشمس من یوم العید الى غروبه. توضیح این مطلب این است که نسبت به مبدع زمانی رمی جمره عقبه که از چه زمانی بین علمای شیعه دو نظر است. یک نظر شاذ و یک نظر مشهور. نظر شاذ این است که رمی جمره عقبه در روز عید قربان مبدأش از طلوع فجر است، یعنی اذان صبح روز عید قربان اگه کسی رمی کرد مجزی. البته این قول اول اضافه میکنه وقت استحباب از طلوع شمس است. نه، طلوع شمس وقت استحباب. مبدا میگن طلوع فجر قول شاذ، و بعد وقت استحباب میگن طلوع شمس. این داریم این قول رو. این قول رو شیخ طوسی در کتاب خلاف انتخاب نموده است، جلد دوم صفحه 322 عبارتشون اینه: وقت الاستحباب لرمی جمرت العقبه بعد طلوع الشمس من یوم النحر بلا خلافه. مستحب از طلوع شمس، بعد از طلوع شمس. و وقت الاجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار و ان رما قبل ذلك لم يجزي. وقت اجزاء از طلوع فجر، یعنی از اذان صبح میتونه بره جمره عقبه رو رمی کنه، مجزی. ولی وقت استحباب اینه که صبر کنه تا طلوع شمس. البته بعد اضافه میکنن عند الضروره اشکال نداره، شب رمی کنه، زنها عیب نداره برن شب رمی کنن و هاکذا. همین نظر رو ابن زهره در کتاب غنیه انتخاب کرده است، ولی این نظر نظر شاذی است که علی ما به ایدینا من الروایات مستندی هم براش پیدا نشد. یه روایتی داشته باشیم که بگه جمره عقبه را از طلوع فجر میشه رمی کرد، ما هم که روایتی پیدا نکردیم. بله، برخی از اهل سنت همین نظر رو دارن که رمی جمره عقبه در روز عید قربان از طلوع فجر جایزه. استدلال میکنن به روایتی از ابن عباس که او نقل کرده است: امره النبی ان لا ترم الجمرات حتی تصبحو. ابن عباس نقل میکنه، حالا اهل سنت روایتو نقل میکنن که پیغمبر امر کرد، پیغمبر فرمود دستور داد رمی نکنید جمره را تا صبح، حتی تصبحو. خب میگن صبح هم ظهور در طلوع فجر داره، لذا برخی از اهل سنت این نظر رو انتخاب کردن. مستندش هم این روایته، شیخ طوسی هم این نظر رو داره، ولی روایتی نه خودشون در تهذیب، در استفسار یا در سایر مجامع شیعه روایتی که دلالت کنه بر این که رمی جمره عقبه رو از طلوع فجر انسان مجازه، مختار مجازه، همچه روایتی نداریم، ما پیدا نکردیم. خب اون مستر شبه، همینجا تصریح میکنه مرحوم شیخ، میفرماید که عبارت خوندم: مع الاختیار و ان رما قبل ذلك لم یجزی و لصاحب الضروره و النساء یجوز الرمی لیلا و للعلیل و لصاحب الضروره و النساء یجوز الرمی لیلا. این دو تا مسئله است. او رو زیل اشاره میکنن، در صدر میفرماید وقت اجزا از طلوع فجر مع الاختیار، انسان اگه مختارم باشه. این روایتی ما برش پیدا نکرد. قول مشهور این است که وقت رمی جمره عقبه در روز عید قربان از طلوع شمس است تا غروب شمس، نه از طلوع فجر، از طلوع شمس. لذا اینم که مرحوم شیخ طوسی از طلوع شمس را حمله بر استحباب کردن، نخه مشهور میگن جواز از طلوع شمس و قبل از طلوع شمس جایز نیست. دلیل مشهور بر این نظریه روایاتی است که صحیح السند و تام الدلاله است در باب 13 از ابواب رمی جمره عقبه. صاحب وسائل این روایات رو آورده است، مثلا حدیث دوم این باب صحیح است. عن صفوان ابن مهران قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها، رمی کنید جمار رو. خب اطلاق داره چه جمره عقبه، چه جمره اولا، چه جمره وسطا، رمی کنید جمرات رو بین طلوع شمس تا غروب، یعنی در غیر این وقت مجزی نیست محل اختیار. صحیحه منصور ابن حازم حدیث 4 این باب صحیحه زراره و ابن عزینه حدیث 5 این باب باز همین مفاد رو داره. حدیث اول این باب هم با این سند که اشاره میکنیم باز ممکنه ادعا بشه داله بر همین معناست. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قلت له الى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس. سند این روایت چجوره به نظر آیان؟ محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن جمیل ابن دراج. خب بله، ولی سند چجوره؟ به چه دلیل؟ آفرین، خیلی. حالا اینجا یه توضیح ما عرض کنیم که قبلا هم اشاره کردیم، این رفقا میگن که احاله به ما سبق داده میشه و بعد ما نمیدونم پیدا نمی کنیم کجا گفتید اصالتون نیست. حالا خوبه آقای شیبانی که اشاره کرد. حالا نکته ایست که مفیده، توجه به این نکته دقت کنید. نسبت به اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج در مشیخه من لا یحضر که جمعی از اعلام ادعا می کنن اسناد شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضر به جمیل ابن دراج صحیحه. مدرسه نجف در معجم رجال الحدیث ولو در فقهشون بعد بر میگردن، صاحب تفصیل و شریعه فی موارد اشاره میکنه که اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج صحیحه. بعضی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله که مکتب رجالی هم دارن، ایشون هم در مواردی تصریح میکنن اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج درست صحیح. ما قبلا توضیح دادیم که اصلا شیخ صدوق اسناد خودش رو به روایات جمیل ابن دراج ذکر نکرده در مشیخه، بلکه آنچه در مشیخه آمده مطلب دیگریست. توضیح مطلب این که برخی از روات هم کتاب مستقل داشتن و هم کتاب مشترک. دو نفر با هم می رفتن خدمت امام، روایاتی رو می شنیدن، یک کتاب تألیف می کردن. از رواتی که هم کتاب مستقل داره هم کتاب مشترک داره جمیل ابن دراج. جمیل ابن دراج کتابی داره اشترک هو و محمد ابن حمران که نجاشی هم گزارشگری میکنه، و ها کذا کتابی رو تألیف کرده جمیل مشترکن با مرازم ابن حکیم. جالب توجه این است که شیخ صدوق در مشیخه طریق خودش رو به جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران نقل میکنه، میگه اون چه روایت از جمیل و محمد ابن حمران هست سندش اینه. لذا روایاتی هم در من لا یحضر داریم، در کافی داریم، عن جمیل و محمد ابن حمران. شیخ صدوق به این کتاب مشترک طریق در مشیخ نقل میکنه. آقایون فکر کردن همین طریق، طریق به کتب مستقل جمیل ابن دراج هم هست. لذا اشتباه کردن. من لا یحضر نسبت به بعضی از کتب مصدر طریق نقل نمی کنه. از جمله به نظر ما در مشیخه من لا یحضر به روایاتی که مستقیمن از جمیل ابن دراج مستقلا نقل میکنه در مشیخه طریق نداره اصلا. لذا این ادعا که طریق و صدوق الی جمیل ابن دراج صحیح و نه او طریق مشترک صحیحه، این طریق صحیح نیست، اصلا طریق نداره به جمیل ابن دراج مستقلن. لذا ما باشیم این نکته روایاتی رو که صدوق مصدر کرده روایت رو به جمیل ابن دراج به تنهایی، همه این روایات میشه مرسل. خب این به اسنادی رو صاحب وسائل مینویسه دیگه، دیگران مینویسن میگن با سند خودش نقل کرده. در من لا یحضر که میبینید مصدره، دقت کنید، در من لا یحضر میگه جمیل ابن دراج، در من لا یحضر اینه. خب آقایون میگن سند داره در مشیخه شیخ صدوق به جمیل ابن دراج، لذا میگن شیخ صدوق به اسنادی عن جمیل ابن دراج نقل کرده. این که عبارت شیخ صدوق که نیست که، بله بله، هر کسی حرف زده باشه هم یه اشتباهو کرده. پس بنابراین دقت کنید تا اینجا در مشیخه من لا یحضر به روایات جمیل ابن دراج اصلا طریق ذکر نکرده که شما بگید طریق صحیحه. اون طریق بگید کتاب جمیل ابن دراج و محمد ابن حمران مشترکم، اون طریق صحیح داره. درست دقت کنید، من وجه آخر می شود گفت، البته همه این وجه رو قبول ندارن، به طریق آخر، به وجه آخر میتوان گفت شیخ صدوق به کتاب جمیل ابن دراج طریق داره، طریق صحیحی هم هست، ولو در مشیخه من لا یحضر ذکر نکرده است. و اون وجه این است که شیخ طوسی در کتاب فهرست وقتی میخواد طریق خودش رو به کتاب جمیل ابن دراج نقل کنه، طریقش رو اینجوری ذکر میکنه: اخبرنا به حسین ابن عبید الله، یعنی ابن غزائری، ان محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی شیخ صدوق، ان محمد ابن حسن ابن ولید، ان صفار، عن یعقوب ابن یزید، عن ابن ابی عمیر و صفوان، عن جمیل ابن دراج. از این طریق شیخ در فهرست ما نتیجه میگیریم شیخ صدوق به کتاب جمیل ابن دراج یه طریق معتبر داره، از طریق ابن ولید، از صفار، از یعقوب ابن یزید، از ابن ابی عمیر و صفوان، عن جمیل ابن دراج به کتابه. پس یه طریق معتبر به شهادت شیخ طوسی، شیخ صدوق داره به کتاب جمیل ابن دراج، ولو در مشیخم ذکر نکرده. لذا اگر روایتی در من لا یحضر مصدر بود به جمیل ابن دراج، یعنی شیخ صدوق از کتاب او نقل کرده که خودشونم اشاره میکنن به این معنا، شیخ صدوق به شهادت شیخ طوسی در فهرست طریق صحیح داره به کتاب جمیل ابن دراج، لذا از این نگاه میتونیم ادعا کنیم که شیخ صدوق نه در مشیخه من لا یحضر بلکه به کمک فهرست شیخ طوسی طریق صحیح داره به کتاب جمیل ابن دراج. نه لهو کتابون، عبارت رو ببینید، کتاب مستقل یک کتاب داشته، فهرست رو ببینید آره، لذا کاملا بله. اگر کتب می بود این طریق به یک کتاب بود، خودمون بعضی جا این خدشه رو کردیم، یک کتاب داره، طریق به یک کتاب داره شیخ طوسی یا شیخ صدوق یا دیگرانی، چند تا کتاب داره، معلوم نیستی روایت از کدوم کتابه، لذا عملا دچار تردید میشه. برخی از اعلام نجف علاما سمعنا، محکم نیستیم در این نقل ولی شنیدیم که ایشون نسبت به طرق شیخ طوسی در فهرست، اینا رو معمولا طرق شرفی میدونه، میگه اینا طرق واقعی نیست، برای که شیخ مثلا مثل اجازات این زمان میمونه، مثلا برای که یک طریقی داشته باشه بالاخره به کتاب این رو ذکر میکند و خلاصه اشکالاتی میکنن، البته به نظر ما اون اشکالات وارد نیست، این نظر درستی است. حالا بالاخره اگر باز کسی در این زمینه مطلبی از اعلام داشت بیارن تا ما استفاده کنیم. پس نتیجه این که الهونا اگه شرفی باشه بله، یعنی اگر حالا حرف دارن بعضی آقایون ادعایی دارن که او ادعا قابل رد به نظر ما، یعنی شرفی نیست، واقعا طریق به کتاب بوده از سوی شیخ طوسی. حالا دقت کنید نتیجه این که حدیث اول هم از باب 13 به نظر ما معتبره و دلالت این حدیث هم جمیل از امام صادق سوال میکنه رمی جمار الی متا، تا کی آدم میتونه جمرات رو رمی کنه از نظر زمانی؟ امام جواب میدن هم مبدأ و هم منتها. فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس، که ارتفاع النهار ولو در ظاهر یعنی بلند شدن آفتاب، ولی ممکنه به قرینه اون روایات صحیحه دیگه به معنای طلوع شمس بگیریم، که از طلوع شمس تا غروب شمس است. چرا؟ برای معنا دلالت میکنه، ولو از بعضی کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که کهنم میخوان بگن در مشعرم مثلا تا طلوع فجر کافیه، یه عبارتی میشون مهمی معنا دارن.
خب
آره، لذا از اون نگاه دیگه عملا تنافی نداره. ولی بله اینم میشه گفت به مدلول التزامی، ولی داله بر حکم وضعی نمیتونه باشه. حالا بله به مدلول حالا بله انسان باید تا طلوع شمس در مشعر باشه. حالا اگه کسی تخلف کرد آمد رفت منا رمی کرد قبل از طلوع شمس، پس رمیش باطله؟ این بر بطلان دلالت نمی کنه، ولی او فی الجمله بالاخره میشه اونا رو هم به عنوان معید گره. ولی نیازی نداریم، روایات معتبره داریم، چندین روایت که ارم الجمار ما بین طلوع شمس الى غروبه. دقت کنید اینجا یک طائفه دومی از روایات میشه مطرح بشه و گفته بشه از نظر مدلول با این طائفه اول منافات داره. این طائفه دوم روایتی است که مضمونش اینه الرمی عند زوال الشمس، رمی باید اول ظهر باشه نه از طلوع شمس، از زوال شمس باید باشه. روایت صحیحه معاویه ابن عمار است عن ابی عبدالله علیه السلام. باب دوازدهم از ابواب رمی جمره عقبه. امام می‌فرمایند ارم کل یوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة. این روایت سندش معتبر است، مضمونش اینه، امام می‌فرمایند هر روز رمی کن عند زوال شمس. زوال شمس یعنی ظهر. و بگو، همون دعایی رو بخوان که در رمی جمره خواندی. ظهر برو رمی کن هر روز، همون دعایی رو بخوان که در رمی جمره عقبه خواندی. خب گفته بشه صیغه امر ظهور در وجوب داره، لذا رمی فی کل یوم، حتی گفته بشه جمره عقبه باید عند زوال ظهر باشه. خب این روایت در تعارض شد با طائفه اول. طائفه اول میگفت ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الى الغروب، این روایت میگه نخه ارم کل یوم عند زوال الشمس، ظهر باید بری رمی کنی نه طلوع شمس. اون میگه در مقام تحدیده، مثبتین در مقام تحدید باشن تنافی دارن با هم. اون روایت میگه رمی جمره بین طلوع شمس تا غروب شمسه، این روایت میگه واجب است رمی عند الزوال، یعنی عند الزوال واجبه، یعنی قبل از زوال درست نیست رم. او روایت میگه من طلوع شمسه، لذا نافی میشن با هم و متعارض. خب حالا مرحوم شیخ طوسی بعضی حمله بر استحباب کردن روایتو، یه توضیح عرض خواهیم کرد، ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باید رمی ظهر باشد. این باید رمی ظهر باشد. آقای خویه اشاره میکنن شیخ طوسی بعد حمله بر استحباب میکنن، به نظر ما باید حمله بر تقیه کرد. ممکنه بگید ارتفاع شمس مطابق با طایفه دوم داره، ممکنه کسی ادعا کنه حساب خود روایت هم بشه از ظهر ارتفاع شمس این ظهر ارتفاع شمس این ظهر. Thank you.